و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. با عرض پوزش از شما عزیزان، اشکالی در پخش برنامه با کاروان شهید رخ داد. انشالله برنامه که آماده شد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اتفاق شما میشنویم.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم قصد داریم از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون قصه دیگه از یکی از قهرمانای دلاور و فداکارمون براتون تعریف کنیم. قصه و حکایتی شنیدنی از جوانی برومند و غیور، مردی که برای سربلندی وطنش حماسه ها خلق کرد و با همه وجودش قد علم کرد در برابر دشمن متجاوزی که قصد تاراج میهنش رو داشت. اسم قهرمان امروزمون اسماعیل، بسیجی سپاه ایران اسماعیل بلایت. اسماعیل فرزند هشتم اسدالله و عالمتاج در اولین روز فروردین سال 1320 در عراق به دنیا آمد. روزگار خوش و شیرین کودکیش رو در زادگاهش از سر گذروند. سال 1327 مشق الفبا رو از دبستان آموخت و دوره‌ای که سالهای پایانیش با اتفاق تلخ و ناگوار همراه شد. اسماعیل در حالی که 11 سالش بود و کلاس چهارم رو می‌گذروند، سایه پرمهر پدر از سرش کوتاه شد. بعد از این اتفاق به همراه خانواده از عراق به تهران مهاجرت کرد و در روستای کریم آباد ورامین ساکن شد. از اون به بعد بود که وارد بازار کار شد و به عنوان شاگرد در کارخانه ماشین‌آلات کشاورزی مشغول به کار شد، کاری که تا سال 1338 ادامه داشت. اسماعیل ولایت در اون سال لباس سربازی به تن کرد و رفت خدمت نظام. قهرمان قصه‌مون اسماعیل ولایت در سال 1355 در آزمونی که برای رانندگی ماشین‌های صنعتی برگزار شد شرکت کرد و با قبولی در اون در سال 1356 به طور رسمی در شمشک و دیزین با سمت راننده مشغول به کار شد، کاری که تا سال 57 ادامه داشت. نیمه دوم اون سال ایام پر التهابی رو کشور تجربه می کرد. روزها و شبهایی که پر از اتفاقات غیر منتظره بود. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و چیزی نمونده بود که پیروز بشه. سرکار خانم فاطمه ولایت در مجال پیشرو از پدرش اسماعیل برامون گفته که توجه شما رو به این صحبت ها جلب میکنم. بشنویم.
پدرم شهید ولایت خیلی مردم دار بودن، با مردم خیلی خوش رو بودن، خوش برخورد بودن. میگن همیشه دست پر میمده خونه. خیلی کم یادمه که میومد خونه با ما بازی میکرد، ما رو دوشش سوار میکرد. نمازش همیشه سر وقت میخوند، اول وقت نمازش میخوند. خیلی وقت شناس بود، نسبت به کارش احساس مسئولیت میکرد، سر موقع میرفت، یعنی ساعت رفت آمدش خیلی مشخص بود. تو کارهای خونه به مامانم خیلی کمک میکرد، چون پدر من توی محله قریب بود، از بس که مردم دار بود همین میشناختنش. جوری نبود که مثلا حالا از زیر بارشونه خالی کنه بگه من این کارو مثلا انجام نمیدم یا نمیتونم. در حد توانش، حتی بیشتر از توانش، دوست داشت که کار بر کسی انجام بده. پدر من خیلی مردم دار بودن، سرمو میذاشتم رو پاهاش، نوازشم میکرد مثل بقیه بچه ها. به وجود پدرشون افتخار میکنن، من هم همین بودم. جایی که نیازش داشتم همیشه احساس کمبود دارم، جایی که نیازش داشتم نبوده. کاش بود، فقط میتونم بگم کاش بود. میدونم که الانم وجودش هست، احساسش میکنم، بهش افتخار میکنم.
پس از پیروزی انقلاب، اسماعیل ولایت مثل خیلی های دیگه به سر کارش برگشت، ولی این بار با شوق و ذوقی بیشتر. چیزی نگذشت که با حمله نیروهای عراقی به آب و خاک ایران، شعله های جنگ تحمیلی بالا گرفت. درنگ جایز نبود، باید لباس رزم تن کرد و رفت جلوشونو گرفت. و اسماعیل ولایت یکی از جوانای مملکت بود که بی معطلی پاشنهاشو بالا کشید و رفت به جبهه. اهواز جایی بود که به اونجا اعزام و با سمت راننده لودر مشغول به خدمت شد. اسماعیل برای ملتی که مردونه برای رویارویی با دشمن متجاوز اومده بودن سنگر می ساخت. خاکریز هایی که چون پناهی بودن برای رزمنده ها. گویا قرار بود پشت یکی از همین خاکریز ها قصه قهرمانمون به آخرای خودش برسه. بله، اسماعیل ولایت، این جوان غیور و شجاع، بارها و بارها به جبهه اعزام شد و هر بار با شجاعتی مثال زدنی در برابر دشمن ایستاد و ایستادگی به خرج داد، تا اینکه سرانجام در 13 خرداد سال 61 اون چی که در خور و شایستش بود اتفاق افتاد. بله، در جریان عملیات بیت المقدس، در حالی که مشغول زدن خاکریز بود، با اصابت گلوله توپی در نزدیکی لودر، طوفانی از ترکش در آسمون به پا شد که برخورد تعدادی از اونها با قهرمان دلیر و در این حال بی‌پناه قصه‌مون. بله، و به این شکل اسماعیل ولایت، سنگرساز بی سنگر جبهه های جنگ، تن خسته و غرق خونش در آغوش گرم مام میهن جا گرفت و روح پرغرور و بزرگش در آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد که آسمون ها مأوا و مقر مردانی چون اون بود، مردانی که ساده و صادق هر آنچه که داشتند در راه عزت و آزادی و افتخار مملکتشون فدا کردند و به ایثار و گذشت معنای دیگه‌ای بخشیدن. مردانی چون اسماعیل ولایت و یارانش، یادشون بخیر و نام و نشونشون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه ایران جغرافیای مهربانی. این روزها با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا، برای سلامتی هممیهنانمون در شهرهای مختلف طرحی اجرا میشه تحت عنوان طرح خانه به خانه، طرح شهید حاج قاسم سلیمانی که سلامت یاران و بسیجیان ناحیه‌های مقاومت سراسر کشور در مناطق مختلف انجام میدن. در تهران هم در محلات مختلف این طرح انجام میشه برای سلامتی شهروندان و شناسایی کسانی که درگیر این بیماری و این ویروس منحوس هستن. در منطقه 15 هستیم، یک گروه جهادی فعالیت هایی تو این زمینه داره که میخوام در ایران جغرافیای مهربانی آقای روح الله خسروی از اعضای این گروه جهادی هم گروهشون رو معرفی کنن، هم فعالیت های طرح شهید قاسم سلیمانی رو بیشتر توضیح بدن. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسروی هستم، گروه جهادی حسین باوران مهدی آوران، تو محدوده بلوار اوزر، منطقه 15. طرح شهید حاج قاسم سلیمانی حضور برادران بسیجی و خواهران بسیجی در به منازل اهالی محل بوده تا تو این طرح ما شناسایی بکنیم بیمارانی که تو محلمون هستند و بتونیم کمک کنیم و نیازهای اونا رو برطرف کنیم. حالا عده‌شون نیاز پزشکی بهداشتی داشتن و کمک می‌خواستن، اونا رو کمک کردیم. بعضیشون به مشاوره احتیاج داشتن، تو اون موضوع کمکشون کردیم. عده‌ای رو شناسایی کردیم که مشکلات اقتصادی و خانوادگی داشتن، برای اونها کمک‌های آماده کردیم و تو این طرح ما تو محله بلوار ابوذر زنگ 6000 بیش از 6000 واحد مسکونی رو به صدا درآوردیم که با 4000 تا از این واحدهای مسکونی ارتباط برقرار کردیم، اطلاعاتشون رو ثبت کردیم، در اختیار خانه بهداشت و سپاه قرار دادیم برای اینکه پشتیبانی‌های بعدی رو انجام بدن. خودمونم تو پایگاه بسیج به همت خواهران و برادران بسیجی پشتیبانی‌هایی رو داریم انجام میدیم، از جمله اینکه با توجه به اینکه مدارس مثلا به صورت آنلاین و غیر حضوری داره انجام میشه، ممکنه مشکلات تحصیلی پیدا کرده باشن بچه‌ها، این آمادگی رو اعلام کردیم که خانواده‌ها میتونن به ما اعلام کنند و تو موضوعات تحصیلی و درسی بچه‌ها رو کمک کنیم و موضوعات پشتیبانی به قول معروف اقتصادی و نکات اینچنینی هم که تو دستور کارمون هست.
خب آقای روح الله خسروی، این گروه جهادی شما یک اسم خیلی با مسما و معنوی هم داره، حسین باوران و مهدی آوران. این گروه شما با توجه به جهادی بودنش، غیر از این فعالیت‌هایی که تو طرح شهید حاج قاسم سلیمانی داره انجام میده، تو این ایام برای کمک‌هایی که برای اقشار نیازمند در تهران، حاشیه تهران، خارج از تهران فعالیت‌هاش چطوره؟
ما از ابتدای اسفند 98 اقدامات مختلفی از قبیل دوخت ماسک، گان برای کادر درمانی بیمارستان‌ها انجام دادیم، توزیع بیش از 3000 بسته حمایتی تو نقاط مختلف تهران و منطقه محل سکونتمون بوده، 7 سری جهیزیه تا الان تهیه کردیم و توزیع کردیم بین خانواده نیازمند، هم اکنون ادامه داره این تهیه جهیزیه و بسته‌های حمایتیمون. تو بحث توزیع آب میوه طبیعی برای بیمارستان ها، ما 3 ماه هر روز برای بیمارستان های مختلفی که بیماران کرونایی داشتن تو ایام اوج و پیک این بیماری، این آب میوه طبیعی رو برای کادر درمانی و بیمارهای بیمارستان ها توزیع کردیم. ما هم تو بچه هایی که دارن کمک میکنن، اهالی محلمون هستن، یعنی ابتدایی که زنگ کرونا به صدا در اومد تو کشورمون، ما فکر می‌کردیم فقط همین بچه‌های بسیجی و مسجدی میان تو میدون، ولی اینجوری نبود. بچه‌های محلمون، کسایی که ما تو مسجد و مجموعه بسیج و اینا خیلی نیده بهشون، اومدن کمک ما کردن، امکانات آوردن، ماشین آوردن، وسایل آوردن، تو بحث دوخت چرخ‌های خیاطیشون رو برای ما آوردن، کمک‌های مالی انجام میدادن تو این موضوع. و اینکه ما خدماتی هم که می‌خواستیم بدیم، شاید یه بخش کوچیکش آدمایی بودن که ما میشناختیم از قبل، نیازمند بودن. عده زیادی بودن که حالا ممکنه از نظر مالی مشکلی نداشتن به قبل از این بیماری، ولی تو این بیماری دچار مشکلات مالی شده بودن که ما شناسایی کردیم و تلاشمون رو کردیم که بتونیم یه کمکی بهشون بکنیم. میدونی تو بحث کمک رسانی این نیستش که همه خانواده ها رو مثلا ما برنج و روغن و گوشت و اینا بریم بدیم. بعضیا بالاخره شأن خانواده باید حفظ بشه، بعضیا رو مساعدت مالی انجام دادیم، بعضیا رو بسته حمایتی بردیم. هر کسی رو با توجه به شرایط خانواده که شناسایی کرده بودیم، با توجه به اون شرایط براشون اون کمک و به قول معروف مساعدت رو انجام دادیم.
آقا رو توی این کارهای بسیجی و جهادی چه کسی رو معمولا الگو قرار میدیم و جاش این روزها خالی میتونه باشه برای شما؟
شما دیگه حالا این خیلی دور نیست، حاج قاسم سلیمانی که تو ایام سالگرد شهادت ایشون هستیم، و شما تو ذهنتون که بیارید میبینید حاج قاسم تو ایام سیل خوزستان، فردی که همیشه سلاح به دستش بود اسلحه رو گذاشت زمین، اومد وسط میدون تو خوزستان، پوتین رو در آورد، چکمه پاش کرد، سلاح گذاشت زمین، بیل و کلنگ دست گرفت، اونجا با بیسیمش بین دشمنان اونجا فرمان حمله میداد، اینجا فرمان کمک رسانی میداد. ما اگه امروز نگاه کنیم، حاج قاسم یک الگوی خوبی برای همه میدان هاست که ما بتونیم از ایشون الگو بگیریم.
ممنون، سپاسگزاری میکنم. امیدوارم هر کی در هر جایی که هست، هر کاری که در مهربانی کردن به دیگران میتونه انجام بده دریغ نکنه، و این مهربانی در جغرافیای ایران قطعا باعث شکوفایی هم کشورمون خواهد شد، هم همبستگی ملی. سپاسگزاری میکنم از شما. اگه نکته پایانی داریم بفرمایید، با شما خداحافظی کنم.
دست شما نکنم، منم تشکر میکنم هم از شما که پوشش میدید این اخبارو و بالاخره به سمع و نظر شهروندان و همیهنانمون میرسونید، و تشکر میکنم از همه اونایی که پشتیبانی کردن این کارهای جهادی و خیر رو طول این ایام، و باز هم استقبال میکنیم از کمکشون تو هر جایی که هست.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
آیش عنوان برنامه بعدی است که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ میشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه آیش در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم به روستای بناب جدید سفر کنیم تا شما رو با روند کشت زعفران در این منطقه آشنا کنیم، که کشت این محصول باعث رونق چرخه اقتصادی و کارآفرینی و ایجاد شغل و درآمد برای جوانان منطقه و در نهایت باعث ایجاد مهاجرت معکوس شده است، که در اثر این تغییر و تحول این روستا با افزایش جمعیت به شهر تبدیل شده است. در این ارتباط همراه میشیم با گزارشگر خوب برنامه‌مون و میشنویم گزارششون رو.
Thank you. به نام خدا. عزیزان هموطنم، شنوندگان گرامی، ممنونم و متشکر از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. از تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، خدمت همه هموطنان عزیزم در اقصی نقاط میهن عزیزمون ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطوری که همکاران عزیزم هم مطرح کردن، در همین برنامه که از شبکه فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه به عنوان آیش، خودمون رو رسوندیم در واقع به شهرستان مرند. از تبریز حرکت کردیم و بعد از مرند ما الان در 7 کیلومتری روستای در واقع بناب مرند هستیم و همین منظور حالا فرصت رو غنیمت دونستیم تا در خدمت سرکار خانم طیب باشیم. به محض اینکه وارد میشه در واقع در همین مسیر جاده قرار میگیره، میبینین که عزیزانمون مشغول هستن به کشت زعفران و این فرصت بسیار خوبی هست و یک پتانسیل بسیار خوبی هست برای اینکه هموطنان خوبمون، علل خصوص همستانی های عزیز، عزیزانی که در این شهرستان دارن فعالیت میکنن و ساکن هستن، بتونن که به این امر اهتمام بورزند و مشغول به کشت زعفران باشند که در شمال غربی کشورمون عزیزانمون در همین منطقه بیشتر به این شغل مشهور هستند و سعی میکنن که در همین شغل کار خودشون رو ادامه بدن. اجازه بفرمایید که با خانم طیب صحبت بکنیم که خودشون استاد دانشگاه و با توجه به شرایطی که دارن و تحصیلاتی که دارن سعی کردن به کشت زعفران هم بپردازن. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ خسته نباشید.
سلامت باشم.
خیلی متشکرم. خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و بگید که چند سالی هست که خب به این شغل رو آوردید و سعی کردید به کشت زعفران در واقع تلاش زیادی بکنید در همین امر و چطور شد اصلا کشونده شدید به این سمت و سو؟
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، من طیب هستم، فوق لیسانس علوم گیاهی و زمینه فعالیتم در مورد گیاهان به خصوص در مورد زعفران هست. بله. در سال 1372 ما برای اولین بار کشت این گیاه رو در منطقه‌مون شروع کردیم، حدود 50 متر مربع. در واقع علت اصلی که ما این گیاه رو انتخاب کردیم نبود آب کشاورزی در منطقه بوده و بسیاری از مزارع ما بلا استفاده مونده بودن. بله. و این باعث مهاجرت جوانان ما به شهرها میشد، خیلی از مزارع بلا استفاده بود، بنابراین منبع درآمدی برای کشاورزان وجود نداشت. بنابراین ما سعی کردیم یه محصولی رو انتخاب بکنیم که نیاز آبی کمتری داشته باشه. بر اساس مطالعات صورت گرفته دیدیم زعفران یه محصولی هستش که برخلاف سایر محصولات کشاورزی دارای خواب تابستان هستش، یعنی زعفران نیاز به آب نداره در تابستان.
درسته.
بنابراین نیاز آبی اون هم برای هر هکتار تقریبا 3000 متر مربع هستش. بنابراین این میزان بارش در منطقه مخصوصا در مهر تا اسفند ماه این نیاز آبی زعفران رو مرتفع می‌سازه. بنابراین استارت شد برای کشت این گیاه در بناب جدید در سال 1372 برای اولین بار.
بله.
بعد الان بالغ بر 150 هکتار از کشت زعفران اختصاص یافته و زعفران آذربایجان جز بهترین زعفران در واقع در دنیا مطرح هستش. حتی از زعفران خود تربت هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت بالاتره. علت اون هم به علت یک شرایط آب هوایی منطقه هستش و نوع خاکمون هستش.
خانم طیب، ببینید وقتی صحبت میکنیم از همین کشتی که در بناب مرند داره انجام میشه و شما هم در واقع به اتفاق حالا همکاران خوبتون، به اتفاق اعضای خانواده سعی کردید به کشت زعفران همت بکنید و در این زمینه فعالیت بکنید، ببینید این پتانسیل بسیار خوبی هست برای جوانان این مرزبوم، برای جوانانی که در این خطه دارن زندگی میکنند و بتونن که خودشون رو بیشتر سازگار بکنن با این شرایط و بحث مهاجرت رو گرفته بشه و جوانهای عزیزی که به کلان شهرها هجوم میارند با توجه به سیری که در شهر خودشون هست میتونن در واقع به کشت زعفران بیشتر اهتمام بورزند و تلاششون رو بیشتر بکنند تا ما جلوی مهاجرت رو بگیریم. نظرتون در این مورد چی هست؟
ولی تو منطقه ما پتانسیل زیاده برای کشت در واقع گیاهان دارویی از جمله خود زعفران. گفتم خب معمولا نیاز آبی زعفران خیلی کمتره، ولی از لحاظ کشاورزی به عنوان زمان طلایی میگن، یعنی سایر محصولات کشاورزی وقت برداشت میشه تازه زمان برداشت زعفران شروع میشه. بنابراین از لحاظ مثلا کارگر و تعداد اینا ما راحت تر هستیم و به عنوان طلای سرخ هستش، محصولی که به صورت گرمی در واقع به فروش میرسه. عین طلا معمولا همیشه بازار فروش رو داره و این مشکل نداره. همچنین یکی از مزیت‌های زعفران نگهداری زعفرانو. حالا برای انبار کردن یا اینکه بخوام از سردخانه استفاده کنم نیست. خیلی راحت میتونیم تو خونه در داخل جعبه‌های چوبی نگهداری کنیم.
میتونه این پتانسیل خوبی باشه برای اینکه جوان‌ها نران به کلان شهرهای دیگه.
خب 100% به عنوان در واقع ارزاور هستش، به عنوان طلای سرخ در دنیا مطرح هستش. بله همه جوان ها میتونن این کارو انجام بدن و منبع درآمد خوبی هم برای خانواده و خودشون باشه.
کارهای جنبی که واقعا در کنار کشت زعفران میشه انجام داد چه چیزهایی هست؟ مثلا بحث بسته بندیش، بحث به قول معروف صادر کردنش و چیزهایی.
معمولا برای هر هکتار زعفران زمان برداشت تقریبا 40-50 نیروی کار لازم هستش برای برداشت. همینطور 40-50-60 نفر لازم هستش برای پاکسازی گلهای زعفران. خب معمولا زعفران یکی هستش که قسمت‌های زائدی رو نداره. حتی کاسبرگ، گلبرگ و خامه زعفران که گفته میشه معمولا در صنایع آرایشی، صنایع رنگرزی، صنایع غذایی استفاده میشه. خب هر چقدر تولید ما در منطقه بیشتر باشه، خود مطمئنن سرمایه‌گذاری میان برای انجام سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع غذایی، بعد صنایع آرایشی، صنایع رنگرزی. حالا چند تا از معمولا میتونم بگم که کارخانه‌داران بزرگ، حالا اسمشون رو نمیگم ولی خب اومدن برای سرمایه‌گذاری خواستار خرید زعفران آذربایجان هستن که بتونن هم بسته‌بندی انجام بدن هم فراوری.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم طیب.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
عزیزان شنونده، خدمتتون عرض بکنم که ما همچنان در 7 کیلومتری بناب مرند قرار داریم. خب همونطور که عرض شد خدمتتون و شما عزیزان هم بیشتر در جریان امر هستید، قطعا تمامی روستاها و شهرهای کوچک کشور عزیزمون ایران علل خصوص آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های به خصوص و بالقوه هستند که باید این ظرفیت‌ها به بالفعل تبدیل بشه و این هم نیاز هست که مسئولین امر بیشتر تلاش بکنن تا جلوی مهاجرت معکوس گرفته بشه، جوان‌های عزیز ما بیشتر رغبت پیدا بکنن که در شهر محل زندگی یا روستای محل زندگی خودشون سرمایه‌گذاری بکنن، بیان و سعی بکنن که در اینجا مشغول به فعالیت بشن. بحث ایجاد اشتغال، بحث فرهنگ کارآفرینی و معرفی ایده های خلاقانه در روستاها باید بیشتر مد نظر قرار بگیره. آقای حسن زاده هم اکنون در کنار بنده هستند، دعوت کردیم با هم صحبت بشیم و صحبت هاشون هم استفاده بکنیم. مشاور رسانه‌ای در واقع شهرداری در واقع این شهر هستن، شهر کوچکی که شاید بر اساس جمعیتی به حد نصاب شهر رسیده ولی همچنان در جایگاه یک روستا باقی مانده. اجازه بفرمایید که با آقای حسن زاده هم صحبت بکنم. آقای حسن زاده خسته نباشید، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز شبکه فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حسن زاده، من میخوام بیشتر در مورد پتانسیل هایی که در این منطقه هست برای از آن شنونده ما صحبت بفرمایید. شاید فردی که وارد این منطقه میشه از دور ببینه ببینه که واقعا پتانسیل قابل توجهی نیست، ولی وقتی یک مقدار بیشتر دقت میکنیم از عزیزانی هستند که خب کشت زعفران رو آوردن و محصولات دیگر، میخوام ببینم که چطور میشه واقعا بیشتر بر روی این محصول متمرکز شد و محصولات دیگر تا جوان هایی که به خیالش خودشون نمیتونستن در واقع تا دیروز اینجا فعالیت بکنن ببینن که در واقع اگر این شرایط و ظرفیت ها مهیا هست کشیده بشن به شهر و روستای خودشون و بتونن باعث رونق این شهر و روستا بشن.
خوشبختانه شهر کوچک بناب همون توی خودتون هم فرمودین با این که تبدیل به شهر شده ولی کماکان همون کارهای کشاورزی، یعنی عمدش کشاورزی در این شهر هنوز ادامه داره و نسبت به قبل که حالت سنتی داشته الان بیشتر سوق پیدا کرده به طرف صنعتی بودن و کشت زعفران عمده بخش کشاورزی شهر بناب هست که میشه به جرأت گفت عمده کشت و برداشت زعفران در شمال غرب کشور در همین شهر بناب انجام میشه.
بله.
در سطح شهرستان بالای 184 هکتار زمین زیر کشت زعفران وجود داره که بالای 70% این سطح کشت در همین شهر بناب قرار داره که خوشبختانه جوانان بناب هم، جوانان بناب، کشاورزای بناب همون که عرض کردم سوق پیدا کردن به سمت کشت صنعتی این محصول و الان به سطح درآمدزایی در این شهر از کشت زعفران و برداشت زعفران حرف اول رو میزن و در کنار اون کارهای دامداری و دامداری های صنعتی که تشکیل شده و ایجاد باغهای بادام
بعده.
که مثلا باغهای بادام دیمی که به صورت دیمی کاشته میشه و باغات سیب، اینا میتونه نوید بخش این باشه که در آینده نزدیک همونطور که شما فرمودین سوق پیدا بکنن اون اشخاص و شهروندا و اون جوانایی که مهاجرت کردن برای اشتغال از شهرشون به حالای شهرهای بزرگتر، سوق پیدا بکنن که دوباره برگردن و در سرزمین پدریشون مشغول بشن و این شغل و این کشت و مخصوصا کشت زعفران که واقعا توجیه اقتصادیش نسبت به بقیه محصولات و هزینهش نسبت به بقیه محصولات کشاورزی پایین تره، اینو در شهرشون ادامه بدن.
درسته. ممنونم از شما جناب آقای حسن زاده. صحبت